أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران دینی و ایمانی هم رو توصیه به تقوا میکنم. ماهی که پشت سر گذاشتیم و اکنون در آستانه عید سعید فطر قرار گرفتیم، ماهی مملو و از و مشهون از رحمت الهی و برکات حق تعالی بود که سپری شد و ساعات پایانی او رو در حقیقت داریم پشت سر میگذاریم. امیدوار هستیم که انشاءالله توفیقاتی که خدای متعال به ما عنایت کرده بتوانیم از اون دستاوردها و توفیقات این ماه عزیز حراست و صیانت بکنیم. ابتداعا حلول ماه مبارک، حلول ماه معظم شوال رو و عید سعید فطر رو به محضر همه مسلمانان عزیز، مخصوصا شما عزیزان و بزرگواران، مردم مؤمن و متدین و ولایی شهرستان گلپایگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب ماهی بود که برای مشق و تمرین بندگی خدای متعال فرصتی و فضایی فراهم میشه در ماه مبارک رمضان به عنایت الهی که انسان ها بتوانند یک مقدار از زرق و برق دنیای مادی فاصله بگیرند و بیشتر توجه به فلسفه خلقت یعنی عبودیت و بندگی حق تعالی پیدا بکنند، در سایه اون به رشد و کمال و تعالی روحی و معنوی برسند. این از برکات این ماه عزیزه، انسان ها به خدا نزدیکتر بشن، فرصت بیشتری رو بگذارن برای توجه به مسائل دینی، خواندن نماز، حضور در مساجد، اقامه نماز جماعت، انس بیشتر با قرآن کریم، با ادعیه وارده. این از برکات این ماه عزیزه، ارتباط بیشتر با یکدیگر، گسترش و تحکیم روابط اجتماعی، حاکم کردن روح اخوت دینی بر جامعه، پیگیری بعضی از ارزش‌های انسانی و مورد تأیید خدای متعال مثل دستگیری از فقرا، توجه بیشتر به نیازمندان، احساس همدردی با گرسنگان، شرکت در امر مواسات، کمک به افراد، پهن کردن سفره‌های افطار، دور هم نشستن، با هم عشق ورزیدن، مهربانی کردن، محبت رو بین همدیگه تقسیم کردن، این هم از برکات این ماه عزیزه که باید اینها رو قدر بدانیم و نسبت به اونا توجه کافی داشته باشیم. نگذاریم خدای نکرده با این ارزش‌ها و با این نکات مثبتی که به بخشی از اونها به عنوان ثمرات ماه مبارک رمضان اشاره کردم فاصله بگیریم. اون حلقه پایانی برکات این ماه اتفاقی است که در روز عید میفته، در روز عید سعید فطر میفته و اون انجام یکی از واجبات مالی است که در روز عید فطر واجب میشه بر مسلمان ها، پرداخت زکات فطره است به عنوان شرط قبولی روزه که واجب شد که در روز عید فطر این کار انجام بشه. عزیزان، نکته ای رو در خطبه اول عرض کردم، در همین عرایزی که گذشت تأکید کردم، اسلام به مسئله تحکیم روابط اجتماعی خیلی اهمیت میده. دستورات مالی اسلام یکی از مهمترین فلسفهش همینه که فاصله بین فقیر و غنی در جامعه کم بشه، روابط اجتماعی تقویت بشه. اینکه خمس واجب شد، اینکه زکات واجب شد، اینکه این همه آیات ما داریم مؤمنین رو تشویق به احسانات و انجام انفاقات مستحبی میکنه، برای همینه که این فاصله بین فقیر و غنی، این شکاف بین فقیر و غنی پر بشه، جامعه دو قطبی نشه، یه عده فقیر باشن و یه عده غنی باشن. البته بارها تأکید کردیم که اسلام اصل این که تمایزی در میزان بهره‌مندیشون از برکات عنایت الهی وجود داره رو روش صحه میگذاره. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هر کسی رو که بخواهد و مصلحت بدونه روزیش رو وسیع میگیره، مال و مکنت به اونا میده و هر کسی را که بر اساس حکمتش و مصلحتی که در اون شخص میبیند روزیش رو تنگ میگیره. همه در یه حد نیستند و البته عوامل دیگری هم دخیلند، ولی اینکه فقیر مطلق داشته باشیم، غنی مطلق داشته باشیم، چیزیست که اسلام به هیچ وجه برای صحه نمیگذاره. برای همین امر دستورات مالی رو داده، خمس بدید سال یک بار، زکات بدید، انفاقات مستحبی داشته باشید و زکات فطره رو در پایان ماه مبارک رمضان هم بدید. این جزء واجبات دینی و شرعیه و دستور هم این است که زکات فطره رو به خرج نیازمندان و فقرا برسانید، نبرید جاهای دیگه خرج بکنید. بعضی از فقها اجازه نمیدن، بعضی از فقها تصریح کردن که فقرای جامعه تو اولویتن، نبرید تو زمینهای فرهنگی و مسجدسازی و اونا، کار خوبیه، اما موضوع زکات فطره اولا و به ذات رفع نیازمندی فقرای جامعه هست. این اون حلقه پایانی بهره‌مندی ما از برکات ماه مبارک رمضان محسوب میشه که باید بهش توجه داشته باشیم. انشاءالله همه کسانی که سرپرست خانواده محسوب میشن اینها وظیفه دارن، اگر توانمند هستن و فقیر نیستن وظیفه دارن که به تعداد افراد خانواده از خودش گرفته و افرادی که تحت تکفل او هستن به مقدار معینی و نوع خاصی از غذا را تهیه بکنن و به مصرف نیازمندان برسانن. مقدارش فرمودن تقریبا 3 کیلوه برای خودت، برای همسرت، برای فرزندانت، حتی اون نوزادی که همین امروز به دنیا اومده و در خانواده شما قرار گرفته باید حساب بشه. به ازای هر نفر 3 کیلو از گندم، از جو یا آرد اونها یا محصول اونها که مثلا نانه که تبدیل میشه به محصولی به نام نان، اینا فراهم بشه، یا ذرت یا خرما یا کشمش به مقداری که در زندگیتون ازش مصرف میکنه، یا برنج به عنوان قوت غالب شما مصرف میشه، اینا رو فراهم بکنید به مصرف نیازمندان برسانید یا پول اینها رو بدید، پول اونها رو به فقیر در حال مورد نظرتون بدید که انشاءالله مشکلات اونها برطرف بشه. البته میتوانن افراد یک محل به قدری که نیاز اون فقیر در طول یک سال برطرف بشه بهش بدن، اینا گندم رو جو رو نمیدونم حالا هرچه که هست قوت غالب هست اینها رو به مصرفشون در بیارن. یعنی اینجور نیستش که این فقط این از یه نفر دریافت کرده یه کافیه، نه، نیاز او باید برطرف بشه. حالا نیاز او ممکنه که با مشارکت 10 نفر با اعطا و دادن این مبالغ مثلا تعداد بیشتری به یک نفر به این شکل برطرف بشه. در حال این اون دستورات کلی است که من عرض کردم و الا ریزکاریایی داره، نه فرصتش هست و نه امکانه که بخوام همه اینا رو الان من اینجا محضر شریفتون عرض بکنم. پس انشاءالله توجه داشته باشید. رقمی هم که ذکر کردم برای 3 کیلو گندم از سمت در طرف بیت مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقریبا اتفاق نظر دارن، همین 60,000 تومان برای هر نفر، معادل 3 کیلو گندم برای هر نفر. حالا ممکنه که در یک شهری ارزونتر باشه، ملاک همونه، در یک شهری گرونتر باشه، مثل گلپایگان ما که متاسفانه خیلی از چیزاش از جای دیگه گرونتره، همیشه باید پول بیشتر بدی بخری، ممکنه که یه وقتی مثلا یک جایی ملاکش تغییر بکنه با توجه به ارزونی و گرانی مبلغش تغییر بکنه، ولی اون رقم متعارفش 60 تومان است که انشالله باید پرداخت بشه. یه صلواتی نت بفرمایید. این نکته اول که نظر شریفتون عرض کردم. نکته دوم، اول اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است در سال 1358 با هدف پاسداری از نظام و پاسداری از انقلاب اسلامی. این نهاد مقدس و مؤثر شکل گرفت و آثار و برکات فراوانی تا به امروز برای نظام جمهوری اسلامی و برای انقلاب اسلامی داشت. هر جامعه دشمنانی داره، هر ملتی دشمنانی داره، برای اینکه اون جامعه مسون بمانه و صیانت بشه از هجوم و حملات دشمنان، طبیعتاً افرادی تدبیر میشن، مهیا میشن، آماده میشن، آموزش میبینن در قالب یک لشکری، در قالب یک سپاهی، در قالب نیروهای مسلح، اینا آماده میشن، مجهز میشن، آموزش میبینن تا بتوانن در برابر دشمن بیستن، مقاومت بکنن، خانوادهشون رو، سرزمینشون رو، کیانشون رو، نظامشون رو، مذهبشون رو حفظ بکنن از خطری که اونا رو تهدید میکنه. این جمع متشکل مسلح در فرهنگ دینی و اسلامی ما ازش تعبیر به جنود میشه، در فرهنگ اسلامی ما ازش تعبیر به جنود میشه، جنود الله، جنود الرحمن، و رسالت صیانت برگردن اونها قرار گرفته. فلذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که الجنود باذن الله حصون الرعیه، الجنود باذن الله حصون الرعیه، جنود، سربازان، سپاهیان، لشکران، نیروهای مسلح وظیفه‌شون چیه؟ حصن رعیت. حصن یعنی نگهداری، یعنی پناه رعیت باشن، پناه مردم باشن، حصنن، حصارن، مردم در پناه بیداری اونها، در پناه هوشیاری اونها، در پناه توانمندی اونها، در پناه اقتدار اونها آرامن، آرامش پیدا میکنن و در حال شب رو به صبح میگذرانن، امنیتشون تأمین میشه، امنیت اجتماعیشون، امنیت سیاسیشون، امنیت اقتصادیشون، امنیت فرهنگیشون در سایه اینهاست که تأمین میشه. این تعبیری که در واقع امیرالمومنین علی علیه السلام دارد، الجنود به اذن الله، به اذن الهی، به اذن الهی، اینا حافظ امنیت جامعه هستند. لذا ما باید قدردان نیروهای مسلحمون باشیم، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتیمون باشیم، نیروهای عزیز پاسدارمون باشیم. سپاه پاسداران الحمدلله مثل بقیه نیروهای ما خار چشم دشمنان اسلام و انقلاب بود، در مقابل همه تهدیدها با قوت، با قدرت، با اقتدار، با آمادگی کامل، با تبعیت از فرامین رهبری نظام، تبعیت کامل و بدون چون و چرا، با پشتیبانی این مردم عزیز و بصیر و بینا و آماده و همیشه در صحنه، الحمدلله در مقابل همه خطرات و تهدیدات ایستاده و سینه سپر کرده. اما سه اصل مهم رو در انجام این رسالت سنگین همه نیروهای مسلح و سپاه عزیز ما باید بهش توجه داشته باشند. یک، شناخت نقطه اصلی و کانونی تهدید که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. باید بفهمن که نقطه اصلی تهدید کجاست، اون کانون حقیقی و واقعی تهدید که نظام رو تهدید میکنه کجاست. یه وقتی هدف گذاری اشتباه نکنن، چون اگر در شناخت این اشتباه بکنن قطعا هدف گذاری اشتباهی رو انجام دادن و از نقطه دیگر قطعا آسیب میبینن. این چیزیست که باید بهش توجه داشته باشن. حفظ هوشیاری و آمادگی همیشگی دشمن، بیداره دشمن، لحظه به لحظه در حال توطئه هست، خواب نیست، خیال نیست، توهم نیست. بعضی از آدمایی که سینه چاک آمریکا هستند و احساس میکنن دین سنگینی نسبت به آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام دارن، مرتب مسئله توهم توطئه رو مطرح میکنن. نه، توهم نیست، این یک واقعیت. ما با دشمنان سرسخت عنود کینه توزی روبرو هستیم که باید اینا سر جای خودشون بنشانیم و لازمه اون بیداری و هوشیاری کامل. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اگر سپاه اسلام در سنگر خودش به خواب بره، با لگد دشمن بیدار میشه. و نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم، رشد و ارتقا و پیشرفت در واقع دانش نظامی است. یعنی هم رشد و پیشرفت تکنیکی باید داشته باشیم، هم رشد و پیشرفت تاکتیکی باید داشته باشیم، آمادگی کامل در هر جهت تا بتونیم ان شاءالله این مردم عزیزمون رو و نظاممون رو در برابر تهدیداتی که دائما قرار میگیریم حفظ بکنیم. آخرین نکته ای که من عرض میکنم، بحث دلار زدایی از اقتصاد کشوره. خب یک اتفاق بسیار مهمی که در این دوره و در دولت 13 رخ داده و در حال پیگیری است، این مسئله بسیار با اهمیته. مقام معظم رهبری بیش از یک دهه هست که مرتب مطرح میکنن به بیانهای مختلف، یک، آقایی دلار در دنیا باید شکسته بشه، دوم، در کشور ما اقتصاد متکی به نفت باید رویکردش عوض بشه، یعنی وابستگی ما به دلار باید کم بشه، وابستگی ما به نفت هم باید کم بشه. حتی این تعبیر رو مقام معظم رهبری دارن که روزی برسد که ما شیرهای نفتمون رو به روی دشمنانمون ببندیم، ما باید تهدید بکنیم. یعنی نفت ما باید عامل تهدید دشمن باشه، نه اینکه دشمن به خاطر اینکه ما وابسته به فروش نفت هستیم و اقتصادمون متکی به درآمدهای نفتی است ما رو تهدید بکنه که ما نفت از شما نمیخریم. این بین این دوتا خیلی فاصله است. میفرماد که ما برسیم به جایی که ما دشمن رو تهدید بکنیم که اگر بنا باشه مزاحمتی بر ما درست بکنید، ما شیرهای نفتمون رو به روی شما میبندیم، ما شیرهای گازمون رو به روی شما میبندیم. اون زمانی خواهد بود که ما بتوانیم پایه‌های اقتصاد خودمون رو بر مسائل دیگری پایه‌گذاری بکنیم، باید اونا رو تقویت بکنیم. بحث مالیات هست، بحث رشد صنعت هست، بحث گسترش و افزایش تولید داخلی قابل عرضه به خارج از مرزهای ماست، یعنی صادرات آبرومند، نه صادراتی که بره و برگرده، نه صادراتی که بره و پس بزنن، صادراتی که در حقیقت تقویت هم پایه‌های اقتصادی کشور باشه و هم فرهنگ کشور ما را، فرهنگ کشور ما رو منتقل بکنه. این اتفاق بزرگ باید بیفته. الحمدلله در دولت اخیر اتفاقی که افتاد این بود که یک حرکت خوبی صورت گرفت، کشورهای منطقه هم که همگرایی پیدا کردن این مسئله رو کاملا بهش واقف شدن. حرکت خوب این هستش که روی آوردن به دوری از دلار به عنوان عامل واسط در معامله ها در اقتصاد بین کشورها. تا به حال دلار عامل واسطه، پول واسطه، حالا اومدن گفتن که ما اینو میزنیم کنار. ما چه دلیلی داره که وقتی میخوام با عربستان معامله بکنیم بر اساس دلار معامله بکنیم؟ ما به واسطه اون وجه غالب بین کشور مبدا و مقصد معامله میکنیم، یا با چین میخوایم معامله بکنیم، یا با روسیه میخوایم معامله بکنیم. 70% معاملات ما و داد و ستدهای ما با کشورهای منطقه است. چرا ما باید دلار رو واسط قرار بدیم؟ این حرکت عظیمی صورت گرفته و الحمدلله رو به رشد و صدای اون به گوش آمریکایی هم رسیده. وزیر خزانه داری آمریکا رسما اعلان کرد، همین پیروز اعلان کرد که کشورهای و قدرت‌های نوظهور فعلی، اقتصادی فعلی و کشورهای منطقه، بسیاری از اونها در حال فاصله گرفتن از دلار هستن و یک تهدیدی برای ماست، مخصوصا جمهوری اسلامی با توجه به تهدیدهای گسترده‌ای که داره، تحریم‌های وسیعی که داره، راهی برای حفظ اقتصاد کشور خودش جز فاصله گرفتن از دلار نداره و تقویت بنیان‌های اقتصادی دیگر نداره. و خدا رو شاکریم صندوق بین المللی پول تو همین آخرین گزارشش اعلان کرد اقتصاد کشور اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، به رتبه 17 در بین همه کشورها رسیده. این یعنی قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی. البته اشکالات اقتصادی دیگر هم در کشور هست که اونها در داخل کشور باید حل و فصل بشه، که بحث گرانی و تورم، چاره جویایی که با تدابیر مسئولین ما انشاءالله باید نسبت به حل اونها صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.